بخش بانوان بیشتر باهاش روبرو هستیم. زمین تمرینی، امکانات تمرینی استاندارد رو متاسفانه خیلی باهاش روبرو هستیم. کیفیت اردوها و شرکت در مسابقات برون مرزی به شدت در ورزش بانوان در اولویت‌های آخر هست و خیلی وقت‌ها ما بانوانمون رو به تورنمنت ها نمیبریم، به اردوهای برون مرزی یا مسابقات برون مرزی رو برای اونها حذف میکنیم، در صورتی که این میتونه بسیار کمک کننده باشه در پیروزی و موفقیت بانوان ما که باید این واقعا عادلانه بهش توجه ویژه بشه. منابع ناکافی برای ورزش قهرمانی بانوان یکی از مهمترین پیش شرط هایی هست که باید وجود داشته باشه. گاهن تجلیل از قهرمانان ملی و بین المللی رو ما باز در بخش بانوان خیلی کم رنگ تر میبینیم. پرداختن به ورزش زنان از رسانه ها که میتونه منتهی بشه به توجه اسپانسرها به ورزش زنان و در نتیجه رشد بیشتر ورزش بانوان ما بسیار کم رنگ هست. وقتی بانوی ورزشکار ما دیده نمیشه، رسانه ای بهش نمیپردازه، ما قهرمانان ملی زنمون رو نمیشناسیم. خیلی راحت میتونیم دو تا فوتبالیست مرد نام ببریم، اما یک دونه فوتبالیست زن رو نمیتونیم نام ببریم. رشته های دیگر هم به همین شکل. حالا من فوتبال چون خیلی شاخص هست نام بردم ازش. وقتی ما اینها رو نمیشناسیم، دیده نمیشن، مسلماً و 100% اسپانسری به دنبال اونها نمیاد، چون میدونه که دیده نمیشه. کالا یا خدماتی که قراره به فروش برسونه از طریق ورزشگار، از طریق اون تیم بانو، در واقع با شکست مواجه میشه. بس اسپانسر نمیره به سمت ورزش بانوان. اسپانسر که نباشه، به هر حال ما به همه بودجهمون بودجه دولتی نیست. ما باید ورزش رو ببریم تا جای ممکن، این بدنه دولتی عمیق و عریض رو تا جای ممکن ما باید باریکتر کنیم. ورزش رو ببریم به سمت تخصصی شدن، ببریم به سمت در واقع اسپانسرها و بدن دولت رو بیایم بگذاریم برای ورزش همگانی و بقیه مواردی که نیاز ورزش ما هست.
بله
بله خواهش میکنم بفرمایید.
نه خواهش میکنم، من فکر کردم که کلامتون قطع شد، خواستم که به اصطلاح سوالی بپرسم. صحبتتون رو خواهش میکنم تکمیل بفرمایید که من سوال بعدی رو مطرح کنم.
متشکرم. بله من حالا عرضم رو خلاصه میکنم چون میدونم وقت برنامه هم محدود هست. وجود نداشتن اسپانسرها و رسانه ای نشدن ورزش بانوان هم که مال من تاکید زیادی کردم، چون اینجا تریبونی هست که ما داریم صحبت میکنیم، به راحتی در واقع دغدغه هام رو بیان میکنیم، بهش پررنگ تر پرداختم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله سپاس می‌کنم دکتر صفاری گرامی. به نظر میرسه که ما حالا مشابه این چالش رو به شکل دیگری در بخش حوزه ورزش حرفه‌ای هم داریم، که البته وقتی ما در رابطه با حوزه ورزش قهرمانی هم صحبت می‌کنیم که خروجیش تیم‌های ملی هست، طبیعتاً برگزاری مسابقات مستمر باشگاهی در قالب لیگ و آماده بودن ورزشکاران و مهیا بودن اونها در کوران مسابقات مختلف و تحت فشار قرار گرفتن اونها از یک سو، و از سوی دیگه انتفاع مادی اونها از قبل فعالیتی که میکنن، از قبل تخصصی که دارن، همه اینها در کنار هم موجب رشد و شکوفایی حوزه ورزش بانوان میشه. و چنانچه حالا هر یک از این بخش ها به خوبی کار نکنه و مکمل یکدیگر نباشد، طبعا خروجی کار هم خروجی مطلوبی نخواهد بود. بفهمید که حالا البته اشاره کردید به اینکه حامیان مالی به چه دلایلی وارد نمیشن و دیده نمیشن، این خب طبیعی هست، در حوزه ورزش حرفه‌ای هم وجود داره. اما اساسا بحث تیمداری در حوزه ورزش بانوان، فکر میکنید که چگونه میشه این مشکل رو مرتفع کرد؟ حالا من ذهنیت خود من این هستش که وقتی قانونی تصویب میشود مبنی بر این که ما منابع مالی دولتی رو نبایستی که هزینه بکنیم در حوزه ورزش حرفه‌ای و برای تیمداری، چه خوب هست که قانونگذار و دولت با اشراف به چالش های خاصی که مانع از توسعه ورزش بانوان میشه و از سوی دیگه دیدگاه مثبتی که در رابطه با رشد ورزش بانوان وجود داره، یک تفسره یا در حقیقت تغییراتی برای اصلاح قوانین بدن، با علم به این که و با اشراف بر این که ما میدانیم که باز علارغم وجود این قانون عملا حالا با طرق مختلفی بودجه و هزینه ورزش حرفه‌ای ما و لیگ‌های برتر ما از منابع عمومی داره تأمین میشه و در حقیقت بخش خصوصی ما به این شکل نداریم که فعالیت بکنه و سرمایه گذاری بکنه. اما به هر حال این یک زنجیریست بر پای ورزش حرفه‌ای، به خصوص چون بحث ما حوزه ورزش بانوان هست، حوزه ورزش بانوان. من استدعا میکنم که صحبت های پایانیتون رو اختصاص به این مطلب بدید اگر که تایید میفرمایید این عرض من رو.
بله کاملا درست فرمودین. یک مشکل بزرگی که ما در ورزش بانوان داریم، یه بخشش فرهنگ سازی و یک بخشش قانون و شاید اصلاح تفسیرهای های قانونی هست. ما بخش قانون رو می سپاریم به قانونگذاران و البته که باید نگاه مسئولان ورزشی به اون سمت باشه و اگر نیازمند می دونن خودشون رو به اصلاح بعضی از تفسیرهای های قانونی حتما باید بیان بشه.
یعنی اما بخش
بله کاملا بله دقیقاً. ولی ما برسیم به بخش فرهنگ سازی که در دستان ما هست، در دستان رسانه های ما هست. ما به عنوان رسانه این مسئولیت سنگین بر دوش ما هست که باید برنامه های بیشتری در مورد بانوان، شناساندن بانوهای ورزشکار، زنان ورزشکار ما، اصلا اهمیت ورزش زنان برای جامعه. ما میدونیم زنان اگر ورزش کردن برای مردان مستحب هست، برای زنان واجب هست، چرا که فرزندآوری و تربیت نسل آینده بیشتر بر حالا هم به لحاظ فیزیولوژیک هم به لحاظ روانی و اون نگاه جامعه بیشتر بر عهده زنان هست. و کودکان و نوجوانان، اینا تحقیقات علمی که در سراسر جهان انجام شده که مادران ورزشکاری دارند، بسیار امکان ورزشکار شدن کودکان و نوجوانان که مادر ورزشکار دارن بالاتر هست، احتمالش بالا میره. به جز اون جامعه، جامعه سالمتری خواهد بود، به ذهنها بسیار کمتر خواهد شد. اینا حالا یه مبحث بسیار طولانی که من نمیخوام واردش بشم. پس نگاه ما باید به سمت ورزش زنان بسیار اصلاح بشه، خیلی باید بپردازیم تا اسپانسر حس کنه که دیده میشه. همونطور که فرمودین، ما باید بخش بودجه دولتی رو تا جای ممکن اختصاص بدیم به عموم جامعه، ورزش برای تک تک افراد جامعه. ما ورزش قهرمانی رو تا جای ممکن باید بسپاریم به دست، در واقع خصوصی سازی کنیم، بسپاریم به دست اسپانسرها و این امر مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه ما اجازه بدیم زنانمون دیده بشن، ورزشکارانمون دیده بشن، مشکلات ورزش بانوان بیان بشه و برنامه های خوبی در این زمینه که یکیش رسانه و بسیار نقش پررنگی میتونه داشته باشه رسانه هست و البته سیاست‌گذاری ها و برنامه های بلند مدتی باید در این زمینه انجام بشه. و در نهایت من این صحبت های پایانی خودم رو به مسئولان عزیز ورزش کشورمون دارم. وقت اون رسیده که این سوالات مهم رو از خودمون بپرسیم. آیا فقط در آستانه مسابقات به فکر ورزشکاران زن میافتیم؟ آیا ورزشکاران زن ما نگران معیشت و خرید لوازم و امکاناتی برای تمریناتشون هستند؟ یا ما شرایط رو به درستی و همه جانبه براشون فراهم میکنیم تا تمام تمرکزشون معطوف بشه ورزش قهرمانیشون؟ این مسئله‌ایه که عمیقاً باید بهش فکر کنیم و بدونیم که نسل آینده ما نظاره‌گر ماست. امروز ما باید طوری رفتار کنیم، طوری بدعت گذاری کنیم که نسل آینده ما رو تحسین کنن و نه اینکه با افسوس و در واقع ناراحتی به گذشته نگاه کنن.
درود بر شما سرسا خانم دکتر صفاری گرامی، بسیار استفاده کردیم از بیاناتتون. انشالله بازم بتونیم در خدمتتون شما باشیم و در رابطه با این مسائل صحبت کنیم.
سپاسگزاریم خانم دکتر صفاری، لطف فرمودید.
سپاسگزارم، با امید به اینکه آینده بهتری برای ورزش زنان و مردان این سرزمین ببینیم ان شاء الله.
با شما خداحافظی میکنیم، شب خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. شبتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. ساعت 19:11 است. همیشه با ورزش رو از شبکه خودتون، شبکه رادیویی ورزش میشنوید. اما مهمان بعدی ما جناب آقای دکتر رضا شجی از اساتید محترم دانشگاه و سرپرست مرکز نظارت بر تیم‌های ملی کمیته ملی المپیک هستن که دقایقی هم در خدمت ایشون هستیم و پیرامون موضوع می‌خوایم دیدگاه و نظر ایشون رو جویا بشیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، خوش آمدید به همیشه با ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب احمدی عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بزرگواری میفرمایید برای اون دسته از شنوندگانی که خب به دلیلی شاید ندانن شرح وظایف مرکز نظارت بر تیم‌های ملی چگونه است، یه توضیح خیلی مختصر میدید در این مورد؟ ممنون میشم تا دوستان آشنا بشن، بعد بپردازیم به در واقع موضوع برنامه‌ای که انتخاب کردیم و در موردش داریم صحبت میکنیم. تمنون میکنم.
خیلی متشکرم. و همونطور که مستحضر هستید، در اساسنامه کمیته ملی المپیک یک مرکز داره که یکی از ارکان فنی که
آقای دکتر صداتون قطع شد، اگر یه بار دیگه از نو شروع بکنید ممنون میشم. باید. چون یه مقدار محسوس نبیه و مفهوم نبود. ممنون میشم.
الان خوبه.
ممنون میشم، بفرمید.
خب همطور که مستحضر هستید، در اساسنامه کمیته ملی المپیک یه مرکزی تحت عنوان مرکز نظارت بر تیم‌های ملی پیشبینی شده که در امکای نظارت و فرآیندهای آماده سازی و اعزام تیم‌های ملی به رویدادهای تحت پوشش کمیته ملی المپیک که معمولاً رویدادهای در واقع ورزش رشته های چندگانه هستن، مثل گیم ها، بازی های آسیایی، المپیک.
بله.
خدمت شما هست که بازی های آسیایی رده های مختلف و بازی های ساحلی آسیایی و بازی های المپیک جوانان، اینها رویدادهای بسیار مهمی هستن.
بله.
که در واقع سالانه و بر اساس دوره بندی های مختلف برگزار میشن. مرکز نظارت بر تیم های ملی بر اساس شرح وظایفی که داره مرتب عملکرد تیم‌های ملی در این رویدادهای مهم آسیایی و جهانی، این رویدادهای چندگانه رو بررسی می‌کنه، نتایج رو تحلیل می‌کنه، اردوهاشون رو مورد بررسی و تحلیل قرار میده، فرآیندهای آماده سازیشون، دوره‌بندی‌های تمرینیشون و با هماهنگی نزدیک و به همکاری بسیار خوبی که آکادمی ملی المپیک داره، فرآیند ارائه خدمات تمرینی، سنجش آمادگی جسمانی، خدمات روانشناسی، اینها هم کنترل میکنه که انشاءالله تیم‌های ملی ما با کیفیت لازم در مسابقات برومرزی شرکت بکنن. در حال وظیفه این مرکز وظیفه حیاتی و بسیار سنگینیه. مهمترین کارش تصمیم سازی برای مدیران ارشد ورزش کشور هست، از این نظر که تصمیم بگیرن یک تیم ملی رو به یک رویداد مهم اعزام بکنن یا نکنن و در واقع یک جورایی نبض تیم‌های ملی رو در واقع در دست خودش داره و در مورد حال خوب اونها و یا مشکلاتی که دارن اطلاع رسانی میکنه. کلیتا اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، وظیفه ما وظیفه فنی است و در حول و حوش وظایف فنی خودمون سعی کردیم در واقع اقداماتی رو در این جهت انجام بدیم.
آقای دکتر، این برای خودم هم سواله، حالا وظایف رو توضیح دادید، در واقع در این مسیری که توضیح دادید برای آماده سازی کاروان ورزشی کشورمون، تیم‌های ملی، فرق نمی‌کنه، مسائل و مشکلاتی هم که به هر شکلی وجود داشته باشه، این مرکز فقط وظیفش اینه که انعکاس بده یا اینکه خودش میتونه دخیل باشه در رفع اونها؟
ببینید،
خب
ما یه سری
وظایف
نظارتی
همونطور که در
مرکز ما بر مشکلات و چالش‌هایی که شناسایی می‌کنیم، ما بازخوردها رو به مدیران ارشد و خود فدراسیون منتقل می‌کنیم.
بله.
و سعی می‌کنیم اونها رو پیگیری بکنیم. یکی از مهم‌ترین وظایف این مرکز پیگیری به عنوان مثال استعدادها و نخبگان جوان و نوجوانی هست که در رأس کشور شناسایی میشن. ما اینها رو باید در واقع دایره رصد خودمون قرار بدیم، اینها رو پیگیری بکنیم. هر چند بار یک بار در خصوص مشکلات اینها بررسی هایی لازم رو انجام بدیم. به هر حال ما یکی از وظایفمون اینه که سعی تلاشمون هست که در نظارت باقی نمانیم و به هر حال سعی بکنیم مشکلات رو فراتر بریم، مشکلات رو حل بکنیم. ولی خب همونطور که در مستظر هستید، کمیته ملی المپیک در مقایسه با وزارت ورزش باز دایره اختیارات و وظایف متفاوتی داره.
بله.
و شاید از منظر اجرایی تر وزارت ورزش و جوانان در حال دایره اجرایی وسیع تری داره، به خاطر ادارات کل ورزش و جوانان، هیئت های استانی و بسیاری از ابزارهای اجرایی که در اختیار داره، که این ابزارهای اجرایی در اختیار کمیته ملی المپیک نیست. ولی به ترتیب ما حسب دغدغه و حسب وظایفی که در اختیار داریم سعی می‌کنیم مشکلات رو پیگیری بکنیم که روز به روز کمتر بشه.
درود بر شما، ممنون از توضیحاتتون. ماجر مهرانی عزیز.
بله، منم اجازه بدید که سلامی عرض کنم خدمت جناب شجیع عزیز و تشکر بکنم از اینکه آمدن و به ما انشالله کمک خواهند کرد در رابطه با طرح بهتر موضوع این هفته مون. جناب شجیع سلام، خوش آمدید.
جناب مهرانی عزیز، خدمت شما سلام عرض ادب دارم، خوشحالم به خدمت شما.
تشکر میکنم. خب ما همونطور که جناب ارمنده همکار عزیز من اشاره کردن، در رابطه با چالش های مدیریتی در فدراسیون های ملی داریم صحبت میکنیم و من استدعا میکنم که برای آغاز، چون اشاره هم ما کردیم و داشتیم در رابطه با حکمرانی خوب ورزشی در کشور و اینکه اساسا ضرورت های اون چه هست و شاخص‌های اون چه هست، تلاش میکنیم که بیشتر صحبت بکنیم و فکر میکنم که حالا چون من به اون موضوع مهم حرفه‌ای سازی فدراسیون‌های ورزشی بر اساس مدیریت علمی و مبتنی بر داده‌ها و اطلاعاتی که با فناوری‌های موجود در حوزه ورزش به خوبی بتواند که نتایج مورد نظر رو و فرصت ها و تهدیدها رو پیش روی رؤسای فدراسیون های ما بگذاره، از دانش جناب عالی در این زمینه بیشتر استفاده بکنیم. و برای شروع فکر میکنم که با این سوال آغاز بکنیم که اهمیت توسعه فناوری در حوزه ورزش قهرمانی چه هست و چقدر کم توجهی یا خدای نکرده بی توجهی به این موضوع میتواند تاثیر منفی در حوزه ورزش قهرمانی بگذارد، یا به تعبیر دیگر ما رو به اون انتظارات مطلوب مورد نظرمون نرساند. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، متشکرم از سوال بسیاری که مطرح کردید. در ترتیب امروز میدان مسابقه صرفا میدانی که یک ورزشکار شرکت بکنه نیست. پشت سر هر ورزشکاری یک تیم متخصص با دانش‌های متفاوت، با تخصص‌های گوناگون و فناوری‌های نوین ایستادن و اون ورزشکار رو یاری می‌کنن. هر چقدر این تیم متخصصی که پشت اون ورزشکار ملی حضور داره کارآمدتر و به‌روزتر باشن، اون ورزشکار در میدان مسابقه کار ساده‌تری بر عهده داره، و هر چقدر این تیم متخصص دورتر باشن، در واقع تمام بار مسئولیت و تلاش بر روی ورزشکار می‌افته. و اما اگرها و موضوعاتی که امروز ما داریم می‌بینیم که اگر به سمت فناوری‌های نوین ورزشی حرکت نکنیم، قافله رو خواهیم باخت. فناوری وقتی در از منظر حکمرانی داریم در موردش صحبت میکنیم، باید مدیریت رو در سه سطح کلان، میانی و خرد یا عملیاتی ببینیم. در سطح کلان مدیران ورزشی و سیاستگزاران باید دسترسی داشته باشند به داده های درست دقیق و دسترسی داشته باشند به ابزارهایی که بتونه این داده ها رو تحلیل بکنه، تفسیر بکنه و در اختیار اونها قرار بده. ما یکی از چالش هایی که داشتیم در گذشته ورزش کشورمون این بود که در این سطح داده های اصطلاحاً تمیز، مرتب، بروز شده و دقیقی نداشتیم و از این منظر گویا که هر مدیری که میاد اینگار باید چرخ و از اون اختراع بکنه و بر اساس سلیقه خودش، بر اساس برداشت های خودش و تفسیر های سلیقه خودش عمل بکنه. ما در وزارت ورزش و جوانان در طرح آمایش سرزمینی که فرصت داشتیم که با خود شما در همین برنامه در ساعت های گوناگون صحبت کردیم، خب ما اونجا عرض کردیم که بانک اطلاعات مکانی و بسیاری از داده هایی که وجود نداشت در داخل یک سامانه قرار گرفت. بیش از 1,000,000 داده مورد ثبت قرار گرفت و امروز بر ترتیب یک بانک جامعه اطلاعاتی در سطح ورزش کشور دست پیدا کردیم که این بانک اطلاعاتی روز به روز داره کاملتر و بهتر میشه. در سطح کمیته ملی المپیک به هر حال با نگاه زیرساختی و بلندی که به حال ریاست محترم کمیته ملی المپیک داشتن، یک سامانه ایجاد شده که این سامانه شروع کردیم به توسعه پرونده الکترونیکی ورزشکاران که هر ورزشکار ملی ما دقیقا بدونیم چه پروفایل روانشناسی داره، در چه مسابقاتی حضور داشته، عملکردش چگونه بوده، داده های آمادگی جسمانی، داده های آسیب شناختی، آسیب های ورزشی، همه اینها در واقع در یک سامانه جمع بشه و دیگه شما برای اینکه مثلا بدونید که وضعیت یک تیم ملی چگونه است دیگه لازم نباشه دوباره بخواید از صفر شروع کنید به جستجو کردن. و خدا رو شکر میتونم به شما بگم که این سامانه دوم در سطح میانی برای استفاده مدیران میانی و برای سطح عملیاتی بسیار کارآمد، روز به روز داره بهتر میشه. الان که دارم با شما صحبت میکنم در حال برگزاری جلسات آماده سازی برای حضور محسن در بازی‌های آسیای ناگویا هستیم. جنبه های بسیار شگفت‌انگیز و خوبی از این سامانه در این جلسات داره ارائه میشه و خود فدراسیون ها مدام کم کم متوجه میشن که در واقع نظام فکری و تحلیلی ورزش کشور در سطح کلان، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش برای تحلیل هایی هستن که این تحلیل ها اگر از مربیان تیم های ملی عقب‌تر و جلوتر نباشه عقب‌تر هم نیست و این تحلیل ها رو حتی ما داریم به سطح ارجاوی رقبا داریم پیش می‌بریم. خب همه اینا خدمت شما هستون حاصل فناوری است و یک بُعد دیگری از فناوری که بهش توجه کنیم بحث تجهیزات نوآورانه تمرینی، گجت های هوشمند و ابزارهای سنجش هست که خب متاسفانه ما در این زمینه همین نتوانستیم به نقطه ایدئالی که کشورهای توسعه یافته رسیدن برسیم که بسیاری از کشورهای توسعه یافته امروز در واقع تمام جلسات تمرینیشون، تمام مسابقاتشون توسط فناوری‌های نوین مورد مانیتورینگ قرار میگیره، مورد رصد هوشمند قرار میگیره. خب این موضوعی هستش که به هر حال در واقع ما یک عقب داریم. البته خوشبختانه فدراسیون کشتی در این زمینه پیشتاز هست، آکادمی ملی المپیک با سرمایه گذاری که صورت گرفته تجهیزات سنجش و ارزیابی بسیار بروز شده. میتونم به شما بگم تقریبا عقب نیستیم از نظر تجهیزات سنجش، ولی از نظر تجهیزات ارزیابی های پوشیدنی و فناوری های پوشیدنی که یک ورزشکار در محل تمرین خودش و در حالی که با همون فرایند استلامش میگم کاربردی یا فانکشنال خودش در حال تمرین باشه و این نتایج بتونه در لحظه در وارد سیستمی بشود ارزیابی و تحلیل های آنی داشته باشه، خب در این زمینه هنوز با استانداردهای روی دنیا فاصله داریم و برخی از فدراسیون های ما برای ارزیابی ورزشکارشون نیاز به تجهیزات پورتاب هستن که مثلا قایقرانان ما، ورزشکاران روینگ ما بتونن در همون دریاچه تمرین کنن، بتونن در واقع تحلیل های آنی در همون محل داشته باشن. اینها موضوعاتی هستش که نشون میده ما از نظر مرز فناوری هنوز فاصله هایی رو داریم. و نکته دیگری که وجود داره که این اتفاقی در میدان ورزش در محل مسابقه و تمرین میفته با اون چیزی که در دانشگاه های ما داره در قالب طرحهای پژوهشی و فناورانه میفتن که فاصله وجود داره و بنده چون خودم دانشگاهی هستم و در واقع در هر دو میدان حضور دارم، اون چیزی که در قالب مطالعات و طرحهای پژوهشی داره صورت میگیره با نیاز حوزه ورزش یک فاصله وجود داره که این هم باز از منظر حکمرانی چالش های دیگری هست. و آخرین نکته این که از منظر حکمرانی فضا برای حضور و فعالیت بخش خصوصی و محصولات دانشمندان و فناورانه حوزه ورزش محدود هست و میتونم بگم بازار آنچنانی برای این وجود نداره و برای خیلی از شرکت های دانشمندان و استارتاپ ها و افرادی که علاقه من به کار فناوری هستن چون این بازار کوچیکه ترجیح میدن وارد بازارهای دیگری مثل مثلا صنعت برق، پتروشیمی، گاز و حوزه های دیگری بشن و بنابراین در این بخش هم ما خالی از در واقع ایده و فناوری هستیم. البته در وزارت ورزش و جوانان به مرکز نوآوری همتا رو امسال در واقع رونمایی کرد و این مرکز در دانشگاه شریف فعالیت خودش آغاز کرد ولی همچنان عرض کردم که با اون شرایط ایدئال فاصله داریم و باید بیشتر تلاش میکنیم.
جناب آقای شجیعی، حالا برای اینکه بتونیم استفاده بینه بکنیم از این زمان و استفاده مطلوبتر، در این حال که نیم نگاهی به موضوع برنامه که مربوط به چالش‌های فدراسیون هست داریم، یک نیم نگاهی هم به اون حوزه مدیریت کلانتر ورزش خواهیم داشت بر مبنای همین چالش‌های فدراسیون‌های ملی. بنابراین من به نظرم میرسه که وقتی ما دو بخش مجزا از یکدیگر داریم که هر دو کارشون یک جوری ارزیابی عمل کرده فدراسیون های ملی، یکی در کمیته ملی و المپیک با یک نگاه مشخص در رابطه با روند کاری فدراسیون ها در حوزه تیم های ملی و رویدادهای بین المللی و آسیایی و جهانی، و یک بخش به اصطلاح دیگر مشابهی که در قالب باز ارزیابی در وزارت ورزش و جوانان کار میکنه و حالا برشکل دو تا بخش مجزا از یک دیگر، یکی دولتی و یکی در حقیقت غیر دولتی. به نظرم میرسه که یه دغدغه‌ای که وجود داره اینه که ما اگر میخواهیم که از منابع مالیمون، از نیروی انسانیمون به شکل صحیح‌تری استفاده بکنیم، برخی از موازی کاری ها رو کم بکنیم، به خصوص در حوزه همین مباحث فناوری ورزش و سیستم های تحلیل داده ها و اطلاعات و سیستم های اخذ اطلاعات و وارد کردن و ثبت اونها. اگر که کمیته ملی المپیک این کار رو زودتر آغاز کرده و زودتر میتونه به نتیجه برسونه، من فکر میکنم که وزارت ورزش جوانان باید نقشش نقش حمایت و در حقیقت برقراری بهتر این ارتباط در فدراسیون‌های ملی باشه. این که ما دو بخش مجزا یک کار مشترک رو به صورت موازی جدا از هم بخواد انجام بده، نه تنها اون حلقه ارتباطی رو سد میکنه بین کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ملی، بلکه در حقیقت میتواند موجب تشتت آرا، تشتت نتایج و احیانا هم در یک جایی واماندن و بازماندن و کنار گذاشتن یک سیستمی بشه که میتواند آینده ورزش ما رو متحول بکنه. البته اینا ذهنیات من، ممکنه که درستم نباشه. من اتدا میکنم که از دیدگاه فردی که الان این کار رو آغاز کرده و ثمرات و اثرات مثبت این رو به لحاظ بهبود وضعیت ورزش کشور میبینه صحبت بکنید و اینکه در آینده ما شاهد چه نوع تعاملات بیشتر بین این دو بخش حاکمیتی در ورزش خواهیم بود بر همین مبنا.
خیلی ممنونم، نکته بسیار مهمی اشاره کردید، دغدغه مهمی بنده هم هست. بعد نکته که وجود داره، نظارت وزارت ورزش در سطح کلان و سیاست‌گذار هست. در حال در قانون اهداف وظایف اختیارات وزارت خونه جایگاه این نهاد مهم ورزش کشور به عنوان متولی ورزش کاملا شفاف و مشخص تعیین شده. در حال تمامی در واقع مسیر کلی ورزش کشور از وزارت ورزش و جوانان می‌گذره. کمیته ملی المپیک یک ذره نگاه عملیاتی تر و متمرکزتر بر موضوع اعزام ها با محوریت رویدادهای المپیکی داره، ولی خب وزارت ورزش و جوانان هم گستره رویدادهاش بسیار فراتر هست. به عنوان مثال المپیاد استعدادهای ورزشی رو برگزار میکنه و یا رصد میکنه بسیاری از رویدادهای ورزشی تحت عنوان قهرمانی کشور، که خب کمیته ملی المپیک ما رصدی به مسابقات قهرمانی کشور